بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 157، مورخ 27/9/90.
العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سوره چهارم این است که مالی رو که مربوط به رجوع به کفایت است تلف شود، تلف این مال تارتن قبل الاعمال است، تارتن بعد الاعمال است، و مرتن ثالثه فی اواسط العمل است. قبل از بیان حکم این سوره هست مقدمه رو عرض میکنیم. مقدمه این است که دلیل بر اعتبار رجوع به کفایت چیست؟ گفته می شود حج وقتی واجب است که زاد و راحله باشد، صحت بدن باشد، و پس از بازگشت از حج دستش پیش مردم دراز نباشه، یا صنعتی داره زندگیشو اداره میکنه، یا مغازه‌ای داره اجاره میدهد از اون راه زندگیش تأمین میشه، یا کارخانه ای داره، یا پولی داره در بانک گذاشته مثلا، زندگیش از این راه اداره میشه. این رو میگن رجوع به کفایت. در این که رجوع به کفایت شرط است در وجوب حج، در دلیل بر این معنا سه نظریه وجود دارد. نظریه اول تمسک به روایات است، مثل روایت ابی ربیع شامی، خبر اعمش که شیخ صدوق در خصال از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام می فرماین و حج البیت واجبون علی من استطاع الیه سبیلا، و هو زاد و راحله و صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه على عیاله و ما یرجع الیه بعد حجه، که این ما یرجع الیه بعد حجه همان رجوع به کفایت است. نسبت به این روایات برخی از محققین در بعضی از این روایات سندن و در بعضی دلالتن خدشه می کنن، اما جمعی از فقها هم دلالت روایات رو قبول می کنن. این یک دلیل. دلیل دوم که برخی از فقها از جمله بعضی از متأخرین مطرح می کنن این است که استطاعت که در روایات شرط وجوب حج است حقیقت شرعیه نداره. شارع او رو تفسیر نکرده، ذکر زاد و راحله و صحت بدن از باب مثال است. آنچه در استطاعت و معنای او مهم است نظر عرف است. عرفاً مستطیع به کسی میگویم که رجوع به کفایتم داشته باشم. لذا دلیل بر شرطیت رجوع به کفایت این است که عرفاً در معنای استطاعت رجوع به کفایت اخذ شد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم تمسک به لا حرج است. در توضیح شیوه تمسک به این دلیل دو بیان مطرح است. یک بیان مفادش این است که لا حرج مثبت است شرطیت رجوع به کفایت رو، چند از کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی این معنا استفاده می شود که لا حرج ثابت می کند چنانچه معونه عیاب و برگشت شرط متأخر است در وجوب حج، رجوع به کفایت هم شرط متأخر است در وجوب حج، یعنی وجوب حج متقدم است. وقتی این وجوب هست که معونه عیاب و رجوع به کفایت زمیمش بشه. این یک شیوه بیان در تمسک بلا حرج که ما فعلا اشکالاتش رو متعرض نمیشیم که لا حرج مثبت نیست. اینجا شما شرطیت رو با لا حرج میخواید استفاده کنید، فعلا ذکر مبانیست، کاری به اشکالاتش نداریم، در جای خودش میاد. بیان دوم این است که گفته شود تمسک بلا حرج فقط برای رفع وجوب است از یک فرد از حج و اثبات وجوب حج در فرد آخر، یا اثبات شرطیت به اطلاقات است، ربطی به لا حرج نداره. توضیح مطلب این است که ادله وجوب حج و ادله تفسیری استطاعت رو که ملاحظه میکنی، بیان دوم میگه هیچ نامی از رجوع به کفایت برده نشده است، که رجوع به کفایت شرط استطاعت است. لذا این ادله و اطلاقات مفادش این است که حج واجب است مطلقا، چه زید که رجوع به کفایت داره، چه عمر که رجوع به کفایت نداره. لا حرج مفادش این است اگر عمر رجوع به کفایت نداره، مالش رو هزینه کنه در حج، برگرده به حرج میفته، باید از مردم سوال کنه، خلاف مکانت اجتماعیش دست به یه سری کارا بزنه. لا حرج میگه وجوب حج از امر برداشته شده است که رجوع به کفایت نداره، چون با صرف هزینه در حج دچار حرج میشه. اما این که رجوع به کفایت شرط حج است، لا حرج هم چه لسانی نداره. به عبارت اخرى لا حرج به حج ارتباطی داره که بگه من میگویم حج بر چه کسی واجب است، او ساکته. اطلاقات وجوب حج میگه اگه لا حرج نبود من دو فرد شامل بودم، لا حرج آمد یه فرد رو اخراج کرد، یه فرد دیگه تحت اطلاقات باقی است. زیدی که رجوع به کفایت داره بالله علی الناس حج البیت، میگه حج بر او واجب است. پس بیان دوم این شد که لا حرج رافع حکم است نسبت به این امری که رجوع به کفایت ندارد. به نظر ما که در بحث خودش مفصل خواهد آمد، دلیل در این که اگر کسی رجوع به کفایت نداشت حج بر او واجب نیست، همین بیان دوم از مفاد لا حرج است. از اینجا دقت کنید، اون متفاهم و عرفی که دیروز گفتیم، کمی اجمالم داشت، بعضی از دوستانم قبل از درس میپرسیدن، غیر از معنای استطاعت به نظر عرف است که احد مبانی در اینجا بود. باید یک جا کاملا این رو تفکیک کنیم، توضیح بدیم، چون مقداری مسئله اجمال داشت بعضی از دوستان که میپرسیدن. اون متفاهم و عرفی در ادله زاد و راحله غیر از متفاهم و عرفی در استطاعت، ما در استطاعت نمیگیم امر مطلقا موکول به عرف است، استطاعت تفسیر شرعی داره اتفاقا. اگه استطاعت استطاعت عرفی باشد، اینجا باید به لوازمش ملتزم بشن آقایانی که میگوین، از جمله بعضی از متأخرین حفظهم الله در کتاب الحجشون، که تسلیم میکنن استطاعت به نظر عرف. اگر به نظر عرف باشه، عرف بر کسی که عرض کنم امکانات داره، توانایی داره که پیاده به مکه برود، میگه استطاعت داره، خیلی لوازم داره اون حرف. ما اون حرف رو نمیزنیم، اون در زاد و راحله متفاهم، از زاد و راحله متفاهم و عرفیست، غیر از این بحثی که آقایان در باب استطاعت دارن. حالا باز این رو در جای خودش ممکنه در ذیل همین بحث رجوع به کفایت توضیح بیشتر بدیم. بعد از این مقدمه بفرمایید.
عنوان بحث بود که دلیل بر کفایت چیست؟ نظریه هست
یزیق خونا قدر حقیقت، یعنی ما چاره‌ای نداریم جز اون تعبیر و اون معشی. به عبارت اخرى ما نمیخوایم بگیم الان دلیل دوم توضیح دادیم لا حرج مثبت شرطیت رجوع به کفایت نمی کنه، لا حرج ربطی به اون نداره. شرطیت رجوع به کفایت به خاطر اینه که اون فرد تحت اطلاق عدله باقی میماند، یعنی اطلاق عدله لله علی الناس حج البیت، میگه آقا زیدم حج برش واجبه که رجوع به کفایت داره، امرم حج برش واجبه که رجوع به کفایت نداره. لا حرج میاد مورد امر را از تحت دلیل خارج میکنه، مورد زید که رجوع به کفایت هست خود به خود تحت دلیل باقی است، نه اینکه لا حرج میاد اثبات شرطیت میکنه. و این اون نکته تفاوت بین بیان ما و بیان مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. نه دیگه الان بحث هزینه عیاب نیست، بحث رجوع به کفایته، اون بحث دیروز بود، بحث دیروز بود، الان بحث رجوع به کفایت است. یعنی هزینه رفتن رو داره، هزینه برگشتم داره، اما اگر این 5-6 میلیون تومان رو در راه حج مصرف کنه، بعد از حج که برگرده باید از مردم گدایی کنه. نه حالا نه در رجوع به کف بعد از عیابه، نه خود عیاب، دقت کنید. حالا باز بعد توضیح بدید ببینم مقصودتون چیه. بعد از این مقدمه دقت کنید، حکم صورت چهارم که رجوع به کفایت طلب شده است، مغازه‌ای داشته، فکر میکرده بعد از این که از مکه برگرده از راه اجاره مغازه زندگیش تأمین میشه، کارخانه‌ای داشته، شغلی داشته، رجوع به کفایت از راه اون شغل تأمین میشده است. به او خبر داده اند که مال یا شغلی که رجوع به کفایت منوط به او بوده است منتفی شده است، بهش خبر دادن از شرکت بیرونت کردن، شد برای برگشت بیکار، خبر دادن مغازش سوخته است، کارخانش تلف شده، هیچ رجوع به کفایت نداره. اینجا بحث این است که آیا فقدان رجوع به کفایت باعث می شود شرط استطاعت مفقود بشه و دیگه حج او حج واجب نباشه یا نه؟ باید به ادله که رجوع به کفایت رو مطرح می کند مراجعه کرد و طبق اون ادله مسئله رو ارزیابی کرد. لذا عرض می کنیم آنان که دلیل اثبات رجوع به کفایت رو ادله خاصه و روایات می دانند، روایات میگوید رجوع به کفایت شرط وجوب حج است. خب بنابراین چه قبل العمل در مدینه فهمید رجوع به کفایت نداره، چه حین العمل فهمید رجوع به کفایت نداره، چه بعد العمل فهمید رجوع به کفایت نداشته است نداره، اینجا لا محاله شرط استطاعت مفقود است. اگر شرط مفقود بود مشروط منتفی است، حجی که میخواد انجام بده یا حجی که داره انجام میده یا حجی که انجام داده است حجت الاسلام نیست. لذا دوباره اگه مستطیع شد باید به حج بره.
شما فهم میدونم در جایی که عمل رو انجام داده برا مدرزش قبل از حجش مفقود بوده یا نه، اگه سوال دوم که انجام داده بعد از اعمالش تازه مدرزش بوده، همین الان روش به کار میده
فردش
فردش بخش میگی در اونجا تو شرط دخیل بوده، یعنی کش میکنه که مستقی نبوده، اون جز نبوده، مفقود بوده، اما حالا که انجام داده برای چه ما بگیم حدیث باطل باشه؟
همه یک کلام اینه که این شرط شرط متأخره. این شرط اجازه بده باشه، شرط متأخر باید ذمیمه به مشروط بشه تا مشروط وجوب پیدا کنه. الان بعد از عمل همه بحثینه، بعد از عمل شرط متأخرش دیگه نیست، وجوب کفایت نداره، خایب نداره، همین الان حادث شده. اما الان به عبارت اخرى از ادله وقتی شرط متأخر بود از ادله استفاده می شود، اول احراز رجوع به کفایت، بعدم باید این وجود محرز ذمیمه بشه به حج تا حج واجب بشه. به الا اگه ذمیمه نشود حج واجب نمی شه.
نیت این کار رو انجام بده؟
کدوم کار رو به نیت وجوبه؟ ولی اشتباه کرده هیچی. لذا بعدم آقایون بحث می کنن یه چالشی که دارم، یه حج باطله یا نه؟ جمعی از آقایون میگن عملا یه حج باطل است. لذا اگر در ادامه عمل فهمید اگه حج باطل باشه استدامش هم لازم نیست دیگه، از همونجا رها کنه. خب دیگه هرچی دیگه، بالاخره وقتی شرط متأخر باشه مقتضای دلیل اینه. لذا میبینید مرحوم علامه صاحب جواهر، مرحوم آقا ضیاء عراقی و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه می فرماین ولو بعد العمل فهمید که رجوع به کفایت نداره، این حج مجزی از حجت الاسلام نمی باشد.
حتی موردی که
اونم تو بدنش دیگه، باید اینو بگم، باید اینو بگم. حالا تصریح بعد العمل رو دارن، حالا بعد العمل سواء فی الوطن او فی غیر وطن، بالاخره میگن دیگه آقا این بعد العمل فهمید که کارخانه سوخته است، رجوع به کفایت نداره، رجوع به کفایت هم شرطه طبق قواعد اصول اضافه قد الشرط فقد المشروط، فرق نداره شرط متقدم یا شرط متأخر باشه، شرط متأخر ذمیمه نشد مشروط فاقد است. همون حرفی که در هزینه عیاب آقایون میگن، الکلام الکلام، دقیقا میگن اگه از روایات استفاده کنیم هزینه عیاب واقعا این برهان تمامه، مگر حالا یه مشیای دیگری که بعد اشاره میکنیم، ولی ما باشیم و ظاهری برهان اگر کسی روایات رو قبول داشته باشه، روایات شرطیت متأخر رو استفاده کنه ازش، مطلب تمام. از کجا؟ یعنی چه آنم ما باشیم؟ حالا اون دیگه بالاخره بله، بعد حالا اگر تواره حادثه بعد از مدتی پیش آمد مثلا ممکنه اونجا بگن نه دیگه اونجا دخالتی نداره. بالاخره دقت کنید، اما اگر قائل شدیم که معنای استطاعت یه معنای عرفیست، شارع اگر زاد و راحله یا اگر صحت بدن رو فرموده است، از باب مثال است و الا در معنای استطاعت نظر عرف ملاک است. طبق این نظریه باید به عرف مراجعه کرد و دید آیا عرف رجوع به کفایت رو صرفاً قبل از اعمال و قبل از آغاز حج فقط احرازشو کافی میدانه یا نه استمرار رجوع به کفایت رو بقاءً عرف شرط استطاعت میدانه الا بعد از بازگشت از سفر. لا یبعد که بگوییم عرف رجوع به کفایت رو شرط حدوثی می داند. و اما در بقا اگر بعد از سفر، یعنی بعد از این که رفته به مکه، در اونجا فهمید که رجوع به کفایت نداره، لا یبعد که عرف بگوید این شخصی که الان در مدینه است یا در مکه داره اعمال انجام میده یا بعد الحج فهمیده رجوع به کفایت نداره، استطاعتش باقی است، رجوع به کفایت دخیل در غرض نیست، لذا حجش میشه حج واجب. این نظیر اون حرفیست که از صاحب المرتقا نقل کردیم، اگه احراز کنید شرط امتنانیستی مطلب تمامه، اما از کجا از ادله استفاده میکنیم شرط امتنانیست؟ این باید احراز بشه، این اول کلامه که امتنانیت این شرط احراز بشه. اگه امتنانیتش احراز شد مطلب امینه که شما میفرمایید مطلب تمامه، ولی اصل امتنانیت از کجا؟ بفرمایید.
در این موارد تسهیل هم داره،
خب حرف دیگه همین کلامش که اشاره کردیم، اگر شما معنای استطاعت رو به عرف موکول کردید ما اینو قبول نداریم، دقت کنید
موکول کردید عرف هم در نظر داره میده، ولی در نظر دادن عرف این قسمت رو قبول نمی‌کنه.
نه، اگر که ببینید در معنای عرفی در اصول بحث شده است که مسامحات عرفی مورد پذیرش نیست.
بله.
اما اگر عرف حکم می‌کند مبتنی بر تسهیل مورد پذیرشه. مسامحه عرفیه مثلا عرف وقتی یه چیزی رو میکشد توزین میکنه، میگه آقا مثلا این 1 گرم بود یا 10 گرم بود متفاوت نیست، مثلا فرقی نمیکنه. اگر این از مسامحه عرفیه باشه مورد پذیرش نیست، اما اگه تسهیل باشه تسهیل عرفی مورد پذیرش است. این تفاوت. بله.
این مسئله که الان گفتم اثبات امتنان به ظلم رو مثلا،
بله،
ظلم از احکام عقل عملی هست.
بله.
توی احکام عقل عملی ما در واقع موارد که میشه تشخیص میدیم، یعنی فعل مکلم رو بررسی میکنیم با توجه به همون چیزی که توی اصول مظفر اینا هم
درمونده
بودن.
بله.
نگاه میکنیم این فعل با کمال و نقص این فرد برمیگرده، بعد میگیم ظلمه. حالا شما میفرمایید این چون همون امتنان هم اینجور معنا میشه، من همون امتنان رو هم اینجور انگار بفهمم، ولی توی فعل مولا که ما میخوام شرطی رو به واجبی نسبت بدیم مثلا معنا نداره اینجوری بیان توضیح بدیم و این ورود رو داشته باشیم. لذا اون ادله حتی اگر دلیل رو اینجا امتنانی بدانیم اینجوری،
نه اگه دلیل رو امتنانی بدانیم قطعا جاریه. ببینید ولی بعد اینه که دلیل امتنانی اول کلامه، اگه امتنانیت رو ثابت کنیم، یعنی به عبارت اخرى بدون این امتنان غرض مولا هست، اگه امتنانیت ثابت کنیم یعنی بدون امتنان غرض مولا هست، اما مولا به خاطری که صعوبت بر ما نباشد منت گذاشته است و این شرط رو جعل کرده. خب بله، اگه امتنان باشه مصادیق ظلم وقت بعد میگیم، یعنی ظلم رو نمیخواد بگیم، امتنانیت و خلاف امتنانیت مسئله رو ثابت میکنه. خب بسیار خوب، تا اینجا این 2 مبنا ذکر شد. مبنای سوم که اگر مبنا لا حرج باشه چه کنیم، انشالله برای جلسه بعد توضیح خواهیم داد. چند دقیقه این که این دوستان فضلا از مشهد آمدند و بالاخره در جلسه شرکت کردند، در حد 10 دقیقه هم چون این دوستان هستند ما اشاره‌ای به بحثی داشته باشیم و دیگه بحث رو تمام کنیم، ادامه بحث خودمونم برای جلسه فردا. خب هم خوش آمد میگیم به دوستان، هم نکته ایره که خیلی کوتاه من عرض بکنم انشاءالله برای گوینده و هممون مفید باشه. روایتی است که گاهی بنده این روایت رو خوندم، روایت بسیار مهمی است که هم عقلانیت شیعه هم چراغ راه انسانهایی است که در مسیر علم هستند. امام باقر علیه السلام در یه حدیثی می‌فرماید: ما عبد الله بشیء افضل من العقل ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال. اولا صدر روایت رو ببینید: ما عبد الله بشیء افضل من العقل. این عقلانیت مکتب تشیع است. خداوند عبادت نمی شود به بالاترین عبادت مگر تعقل، یعنی بالاترین عبادت مورد توجه در مکتب تشیع تعقل است. ولا یکون المؤمن عاقلا، مؤمن عاقل نیست مگر اینکه 10 صفت داشته باشه. یک، لا یسعم من طلب العلم طول عمره. اولین صفتی که نشانه تعقل یک انسان است این است که انسان خسته نشود از طلب علم در طول عمرش. شاید برای بعضی از دوستان تکرار باشه این نکته، ولی مهم است که ما شبی برای قرب الله از شبهای قدر مهمتر نداریم. مرحوم شیخ صدوق وقتی دستورات شبهای قدر رو ذکر میکنه، شیخ صدوقی که همه سلولهای بدنش روایات اهل بیت است، میفرماید: ولکن من احیا هاتین اللیلتین به مذاکره العلم فهو افضل. از همه مطالبی که در شب قدر ذکر شده، من اینجوری از روایات میفهمم، شیخ صدوق میفرماید که اگر این دو شب مذاکره علم سپری بشه افضل از همه اونهاست. لذا صاحب جواهر جلد آخر جواهر رو ببینید، این کتاب در شب 19 ماه مبارک رمضان به اتمام رسیده. کشف الغمه فی معرفت الائمه اربلی رو ببینید، این کتاب در شب 21 ماه رمضان به اتمام رسیده. معجم رجال الحدیث مرحوم آقای خویی رو ببینید، این کتاب در شب 23 ماه مبارک رمضان به اتمام رسیده. تحفت الاحباب فی احوال نوادر الاصحاب از مرحوم عباس قمی رو ببینید، این کتاب در شب 21 ماه مبارک رمضان به اتمام رسیده. علمای بزرگ ما حتی در شبهای قدر این توجه رو داشتن که مقداری وقت رو سپری کنن به طلب علم. نسخه از جواهر هست که می نویسه کتاب المضاربه، بعد حاشیه می زنه: اکنون این مطالب رو در کنار جنازه پسرم می نویسم. پسر جوانم از دنیا رفته است، زن و بچه مشغول گریه و زاری و تضرع و ندبه هستن. من دیدم قرآن بخوانم ثوابش رو هدیه کنم به جنازه پسرم، به پسرم، یا علم بنویسم. اینجور از روایات فهمیدم که نوشتن علم ثوابش بیشتره، لذا این قسمت جواهر رو می نویسم، ثوابش رو هدیه می کنم به روح پسرم. خب روایاتی که تحریص می کنه لا یسعم من طلب العلم طول عمره، از این روایات دادم استفاده میکنه، این استعداد رو انسان داره که ما رو امر به او کردن، به الا امر به محاله. اگه انسان ها در طول عمرشون استعداد پذیرش مطالب علمی رو نداشته باشن، امر به محاله که ائمه بفرماین تا آخر عمر شما مشغول کسب علم باشید. گاهی عرض کردم تجربه علمی هم نشون میدهد که در هر زمانی انسان همت رو بلند بداره در راه کسب علم، توفیق پیدا میکنه. عرض کردم همسی رازی، استاد فخر رازی، 50 ساله بود آمد طلبه شد و کان یبیع الحمص المسلوق، تا 50 سالگی نه خود پخته می فروخت. بعد از 50 سالگی آمد طلبه شد و سار انظر اهل زمانه، در فن مناظره و عقاید قوی ترین انسان زمان خودش شد. فخر رازی مغز فلسفه عند مکتب الخلفا، می آمد پیش همسی رازی درس می خوند. در همین آونه اخیر خسروخان قشقایی، استاد مرحوم آقای بروجردی، استاد حاج عبدالرحیم ارباب در مکتب اصفهان، فیلسوف، عارف، فقیه بزرگ شیعی، تا 47 سالگی عجیبه ها، تا 47 سالگی در ایل قشقایی در کوههای دهاقان نی میزد و در عروسی ها اشعار شاهنامه میخوند. بهش گفتن یک کسی آمده اصفهان خوب تعلیم میده نی زدن رو. آمد بره پیش رو، از کنار مدرسه صدر اصفهان رد میشد، دید طلبه ها مشغول مباحثه هست، دعوا میکنن، سر و صدا، نزاع، بحثای گرمی که حالا کمی کمتر شده در حوزه ها. گفت عجب اینا طعم نی رو نچشیدن، این هنر رو نفهمیدن، ولی اینقدر این علم مشغولشون نمی کنه. حالا من یه چند دقیقه نی بزنم، کتابا رو میذارن کنار. شروع کرد نی زدن، هر چه نی میزد دید نه اونا مشغول کار خودشونن. و عجب این چقدر مهمه که حتی این هنر نمیتونه اینا رو به ذوق بیاره. رفت پیش مسئول مدرسه، گفت میخوام طلبه بشن. مسئول مدرسه با اون نی نگاهی کرد بی آقا و بی این نی دستش و نگاه عاقلم در صفی، گفت تو میخوای طلبه بشی با این نی؟ باره گفت با همین نی. گفت چیه مانه این نی؟ زد به زانوش، نی رو شکست. مدیر مدرسه دید این آدم 47 سالهی که نی لبک میزنه همت داره. لا یسعم من طلب العلم طول عمره، گو بیا طلبه بشو. آمد مدرسه صدر، به جایی رسید سرآمد فقه و فلسفه و عرفان. مرحوم آیت الله العظمى بروجردی شاگردش بود، مرحوم حاج عبدالرحیم ارباب فیلسوف متأخر مکتب اصفهان منحصرا شاگردی خسروخان قشقایی رو کرده. پس این توصیه و دستور دینی که لا یسعم من طلب العلم طول عمره، انشاءالله امیدواریم خدا به هممون توفیق بده که در راه کسب علوم اهل بیت تلاش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.